باشیم برادر و خواهرها، دعای کوتاهی رو با هم بخونیم. خیلی خوش آمدید به اینجا. امروز دور هم هستیم، دوباره با هم جمع شدیم که سرویس فارسی با آموزش کتاب مقدس رو در نام عیسی مسیح کنار هم دیگه شروع کنیم. پس با هم دیگه در نام عیسی مسیح با هم دعا میخونیم. در نام تو عیسی مسیح به من قدرت این رو بده که بتونم کلامت رو بهتر دریافت کنم. خدایا این راهی رو که تو در زندگی من مشخص کردی، راهی رو که باعث سلامت و نجات و رستگاری من میشه، منو تو این راه استوار قرار بده. خدایا به من کمک کن و این نیرو رو من بده که بتونم در مقابل وسوسه های شیطان و اون چیزهایی که منو میخواد از این راه خارج کنه مقاومت کنم. خدایا به من کمک کن که کلام تو رو بتونم بیشتر پخش کنم و وسیله‌ای باشم برای اجرای فرمان تو و بردن بشارت تو و انجیل تو به بقیه جاها و بقیه تمام خواهران و برادران و کسانی که در کنارم هستن، که همه نجات پیدا کنن و راه رستگاری رو پیدا کنن. خدایا دعا میکنم برای کسانی که در بیماری هستن. خدایا مشکلات همه رو برطرف کن. تویی که صدای ما رو میشنوی و خدایا در نام تو عیسی مسیح، تو که معجزه میکنی، تو که شفا میدی و من رو نجات میدی، تویی که اینجا اومدی برای نجات من. بفرمایید بنشینید.
Also thanks from the brother and sisters, they all the time they supporting here, coming here. Thank you. Appreciate it. And today we start another Farsi service. Sorry, I'm switching to the Farsi language because I have many of the people here Farsi as normal.
خیلی خوشحالم که اینجا هستید و اینکه همینجور که میدونید امسال ما برای کلاس‌های آموزش کتاب مقدس رو به یک صورت منظم‌تر خواستیم شروع کنیم. یه برنامه‌هایی رو گذاشتیم که یک سری مفاهیم رو شروع کنیم، کار کنیم که این دوره رو بتونیم تکمیل کنیم. از هفته پیش پاستور شروع کرد یه مقدمه‌ای رو، یه شروعی رو از این دوره کلاس‌ها شروع کرد، انجام داد. در ادامهش هم همینجور ما این کار رو انجام میدیم. هر هفته روزهای شنبه ساعت 6 تا 8 شب قراره که این برنامه ادامه پیدا کنه. خیلی خوشحالم که اینجا هستید و به بغل دستتون تبریک بگید که در اینجا حضور پیدا کرده در نام عیسی مسیح برای که بتونه کلام خدا رو دریافت کنه. موضوعی که خیلی مهمه خواستم قبل از که شروع کلاس رو شروع کنم اینه که به خاطر این مسائلی هست که بیشتر خاص خود کلیسا هم نیست که آمار حضور برادر و خواهرها توی کلیسا به چه شکل باشه، چون که میدونید که مسائلی که شما توی مسائل اعتقادی که شما بهش ایمان دارید، اون چیزی که مسائل زندگی خودتون و شخصی خودتون، چیزی نیست که کسی بخواد اون رو اندازه‌گیری کنه. ولی خب متاسفانه قانون این مملکت اینه که میان به یه دلایلی از روی سری شواهدی میخوان ایمانت رو یا اینکه باورت رو اندازه‌گیری کنه. این چیزی نبودی که از روز اولم نه پاستور توی کلیسا نه حتی خود من، هر کسی که برادر خواهره که اینجا دارن خدمت میکنن به این موضوع اعتقاد ندارن که فقط حضور یا اینکه دوره‌هایی رو که فقط تو میگذرونی بتونه نشون دهنده این باشه که تو چقدر ایمان داری و چقدر باور داری و چقدر میخوای خدمت کنی در راه عیسی مسیح. ولی که این باعث میشه که شاید حقوق خیلی از برادر خواهره که اینجا واقعا دارن زحمت میکشن میان در تمام مراحل ادامه دادن خیلی خوب، اینا یه مقدار حقوقشون ضایع بشه. من میخاطر طبق چیزهایی هم که دولت اینجا از ما میخواد، گزارش هایی که در مورد حضور برادر و خواهرها توی کلیسا و فعالیت هاشونه. و این چیزیه که از مسئول کلیسا، کسی که گراننده کلیسا هست، پاستور کلیسا، اینو میخواد که گزارش رو به حال در مورد برادر و خواهرهایی که اینجا هستن و تقاضای این دارن که توی دادگاه به این موضوع استفاده کنن که بگن ما به خاطر اینکه فعالیت‌هایی داشتیم در زمینه دنیای مسیح و ما دچار مشکلاتی هستیم به این دلایل و اینها احتیاج به این شواهد و گزارش‌ها رو دارن که شما اینجا چه فعالیت‌هایی دارید. من خاطر البته یه مقداری حضور غیاب‌ها اینجا دقیق‌تر انجام میشه که درصد آمار حضور برادر و خواهر اینجا مشخص بشه. که بعد هم دیگه بحث‌های پیش نیاد که خیلی جا شنیده میشه، اینجا خیلی راحت تعمید میدم پس هیچ نمیدونم خیلی راحته، خیلی بی در و پیکر و این صحبت‌ها دیگه نباشه. و شاید برنامه‌ای که من خودم معتقدم توی کلیسای ما قراره که توی امسال برگزار بشه برای یک کسایی که نوع ایمان هستن بسیار کامل. واقعا یکی از من خودم مقایسه کردم با برنامه‌های کلیسای دیگه، بسیار برنامه کاملی است. تقریبا این برنامه‌ها شروع خواهد شد از یک چند هفته دیگه و همچنین دورای AMTC و همینجور برنامه بسیار بسیار کاملی است. خیلی کمک میکنه که سطح دانشتون در درون کتاب مقدس بسیار بالا بره. که این برنامه مثل برنامه AMTC است که امسال نیز برگزار میشه اینجا برای سال 2017. حدوداً از اواخر فوریه است تا داخل مارچ هست این دوره کلاس ها. یه چیز حدود 10 تا 2 هفته است، 10 روز تا 2 هفته است این کلاس ها. ولی بسیار فشرده است و تقریبا اینجا واقعا وقت تو میذاری روی آموزش و کاملا کتاب رو برات باز میکنه. خیلی مطالبی رو که برات دشوار هست خیلی بهتر میفهمم. من خودم 4 سال پی در پی اینجا حضور پیدا کردم تو این دورای AMTC و خداوند من کمک کرد این دورا رو بیام کامل همه رو. شاید روزی که اولی که شروع کردم اولین دوره AMTC که توی سال 2014 بود، 2000 بله دقیقا 2014 بود، خیلی کمتر از خیلی از شما اصلا میدونستم کتاب مقدس چیه. ولی که به مرور زمان توی کلاس ها اومدم مطالب کتاب مقدس رو سعی کردم بفهمم، چیزایی که اینجا بحث میشد در ابتدا برای من خیلی سنگین بود و نمیتونستم درک کنم چه چیزه، ولی که خودم هم سعی کردم و کم کم نمیگم سطحم خیلی، ولی واقعا تغییر کردم از اون چیزی که بودم، خیلی سطحم عوض شد و خیلی برنامه‌های خیلی خوبی است برگزار میشه. حتما حضور پیدا کنید. امسال هم همینجور در سال 2017 AMTC رو حتما فراموش نکنید. و به همین خاطر این موضوعی که اینجا در موردش بیشتر داریم صحبت میکنیم که برنامه‌ها یک مقدار سازمان یافته‌تر باشه و اینکه واقعا این چیزی است که از ما خواستند و اینکه به نفع خودتونم هست که دقیقا معلوم باشه که چه مقدار اینجا حضور دارید، چه فعالیتایی داشتید تو کلیسا و خودتونم میدونید خیلی برای خیلی هم پیش اومده که شاید به اینترویو هم رفتند و اینکه با یک تعمید نمیتونه مشخص کنه که تو واقعا جواب کافی باشه برای اون کسی که میخواد به شما جواب بده که ببینید شما چقدر توی زمینه مسیحیت فعالیت داشتید. البته فعالیت داشتن در دنیای مسیحیت و در نام عیسی تنها فقط بهتون بگم یک جواب ویزا نیست تو زندگیتون. این رو واقعا توجه کنید. چیزیه که بعدنها بعضی از دوستا بقیه رفتن جواب گرفتن، جواب مثبت هم گرفتن و رفتن دیدن که تمام زندگی این پاسپورت خاکستری نبود و تازه اول تمام شروع زندگیشون از همینجا شروع شد که یعنی درها مشکلات و درسرهای خیلی بیشتری بعد تازه باز شد واسه شون. پس آدم تو زندگیش به نظر من برای که احساس آرامش داشته باشه، یه صلحی تو زندگیت باشه، یه راهی رو که داری راه میری، چه کارتت سبز باشه، سفید باشه، پاسپورت تو جیبت باشه، نباشه، هیچ کدوم نمیتونه اینها ضامنی باشه که تو احساس خوبی داشته باشی توی دنیا، مگه که در درونت اینو بتونی پیدا کنی. این راه درست زندگی کردن رو ما بتونیم در درون خودمون پیدا کنیم. به خودت دیگه اینو قبول داشته باشه که خدایا من تو زندگیم دیگه راه درستی رو پیدا کردم. من دیگه نمیخوام یک انسانی باشم که به هم برچسبای مختلف وصل باشه. خودم رو رها کردم. این زنجیرهایی که من نگه داشته تو این وضعی که قرار بودم از خودم جدا کردم و چقدر سبکبال شدم. پس هدفتون تو زندگی فقط یک چیز خاص نذارید که من فقط به خاطر این میام و چه بسا که خداوند از همین طریق، شاید به خاطر همین دلیلم که من خیلی جا شنیدم میگن آره خیلی از فارسی زبان ها فقط به خاطر یک ویزا و یک جواب گرفتن و پاسپورت به داخل کلیسا میام. ولی چه بسا همین راهی باشه برای نجات پیدا کردن تو. شاید در ابتدا شاید برای تو مهم بوده، ولی مطمئنم برای کسی که واقعا دنبال حقیقت باشه بعداً همین میشه وسیله برای نجات پیدا کردن. بعد این فقط اینو موضوع رو براتون شکافتم که اگه میبینید که اینجا یه مقدار ما داریم حضورها رو ثبت میکنیم به چه خاطر هست، بعد سوء تفاهم برای هیچ کدوم از خواهر برادرها وجود نیاد که آیا مثلا این واقعا چیزیه که میگم خود کلیسا ما تا الان به همچی چیزی اصلا هیچ اهمیتی هم ندادیم و نمیدیم و برای من هم اصلا مهم نیست این موضوع. ولی که من نمیتونم دروغ بگم، من نمیتونم تو چیزی که اون آقا اداره نمیدونم پناهندگی بی اف اینا از من میخواد من به دروغ بنویسم، مثلا اون از من میخواد میگه به درصد به من مشخص کن مثلا فلان کس چند درصد تو گفت، من مثلا نمیتونم به دروغ بگم 100% یا 0%. اون چیزی رو که بوده بهش میگم دیگه، تصمیم قضاوت با اونه و هر چیزی که قضاوتی هم که میشه ایشون جوابگوه در روز دیگه جلوی عیسی مسیح خودش باید بهش جواب بده اگه تصمیمش درست بوده یا غلط. ولی کاری که من باید انجام بدم اینه که کمک کنم به شما تا جایی که میتونیم ما با همدیگه در کنار همدیگه باشیم، همدیگه رو حمایت کنیم، کمک کنیم که بقیه بتونن تو زندگی بهتری داشته باشن، راه بهتری. من خوشحال میشم همه شما بتونید اینجا زندگی کنید، موفق باشید. من هم مثل خودتون، هیچ فرق نداره وضعیت اکنون من هم مثل شما هست. ما بتونیم همه با هم اینجا باشیم، بتونیم راه درست رو پیدا کنیم، یعنی یه زندگی که واقعا مهم نیست کیفیتش چی باشه، توی زندگی من چقدر امکانات باشه، پول توش باشه نباشه چی باشه، ولی که بتونم مثل یک انسانی که درست راه درست رو زندگیش انتخاب کرده بتونم ادامه بدم این بقیه زندگی. این بسیار مهم. و برای نجات پیدا کردن و زندگی درست کردن و انسانی که در درون راه درست بخواد قدم برداره، واقعا به معنی کلمه مثل یک انسان واقعی بخواد زندگی کنه که عیسی مسیح اومد در اینجا که این رو به ما نشون بده، یک روز هم بشه، یک روز هم مونده باشه به عمرت، یک روزش هم بتونی به این شکل زندگی کنی، واقعا انظار من نجات. مبحثی رو که امروز میخوایم در موردش بحث کنیم در مورد این موضوعی هست که اصلا این که ما برای چی در نام عیسی مسیح قدم گذاشتیم، هدف ما از این که اینجا تعمید پیدا کردیم چی است؟ و یک سوالی دارم، مگه کسی بتونه اینو من جواب بده؟ بزرگترین حکم و دستوری که عیسی مسیح داد به ما چه بود؟ شاید این سوالی باشه که خیلی جا از خیلی همون پرسن. برادر ابو طالب بفرمایید. این جزء دستوراتیه که توی ده فرمان هم هست، درسته؟ ولی من یه موضوعی رو میخوام که عیسی مسیح اونو به حواریون گفت، یعنی به بقیه گفت که این کار رو سعی کنید تو زندگیتون انجام بدید. مأموریت بزرگی که عیسی مسیح برای پیروان خودش رو مشخص کرد چیه؟ اینو میتونه بگی؟ اون حکم درست گفت. اون حکم از هدایت به چه من به چه منظور به چه شکل خوبه؟ درست. برادر آرش بفرمایید. خب دستوراتی که در درون کتاب مقدس گفته شده تقریبا اون چیزی که خیلی از برادرها خواهرها گفتن همون چیزهایی است که در درون ده فرمان هم گفته شده و در درون عهد عتیق وجود داره. ولی که منظور من خیلی درسته، بازم دستورات که عیسی مسیح داده خارج از این نیست. تمام راه‌ها و کارهایی که عیسی مسیح به ما گفته خارج از این ده فرمانی که خداوند بر موسی هم نازل کرد خارج از اون نیست. ولی منظور من این بود که اون حکم و دستوری که عیسی مسیح در آخرین لحظه به تمام پیروان خودش داد، کسانی که حواریون خودش بودن، اون چه بود که برادرمون تقریبا ابوطالب درست گفت، بشارت بود. این در حقیقت اون دستور که عیسی مسیح داد گفت بروید و پیام انجیل رو که پیام نجات و رستگاری رو در بین تمام دنیا پخش کنید. اگه در درون انجیل متا باب 28 نگاه کنید، در انتهای باب 28 توی آیه فکر کنم 19 باشه که در درون اونجا عیسی مسیح میاد میگه که به تمام حواریون دستور میده که در تمام این جهان پخش شوید و تمام ملت ها رو در نام پدر پسر و روح القدس تعمید دهید و کلام انجیل رو در تمام دنیا پخش کنید که من تا آخرین لحظه که برمیگردم با کنار شما خواهم. پس سوالی که اینجا درست میشه، حضور عیسی مسیح در بین ما برای چه بود؟ حضور عیسی مسیح در بین ما بود که گمراهان رو نجات بده، یعنی کسی که راه رو گم کرده اون رو نجات بده. در حقیقت این که مفهوم این که عیسی مسیح آمد که گناهان ما رو ببخشه، یعنی که در حقیقت به صورت عملی، یعنی وقتی که میگن یه نفر گناهان ما رو اومده ببخشه، یعنی ما رو از اون راه و گمراهی که تو شرا گرفتیم نجات بده. که اگه در درون انجیل لوقا باب 19 آیه 10 رو بخونیم، یکی از برادران میتونه اینو بخونه برای ما؟ انجیل لوقا باب 19 آیه 10. کسی هست؟ میخونی شما؟ برادر رضا بفهم. پس در درون یاسون باشه، انجیل لوقا 19 در مورد این موضوع صحبت میکنه که چگونه عیسی مسیح به چه دلیل در بین ما قرار گرفت. در حقیقت برای نجات ما گمراه ها بود، برای بخش گناهان ما که گناهان ما از ما برچیده بشه، زیرا که ما تا زمانی که به گناهانمون وصل باشیم، گناهانمون مثل زنجیر پامون رو گرفته باشه، راه نجاتمون مشخص نیست و ما نمیتونیم از گمراهی نجات پیدا کنیم. پس وظیفه عیسی مسیح که در بین ما قرار گرفت برای این نجات ما بود که در راه گمراهی قرار گرفت. در درون انجیل لوقا 19:10 خواندیم که پسر انسان آمده تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. و اگر توجه کنید عیسی مسیح در ادامه این راه رو به چه کسی سپرد؟ به چه کسانی سپرد؟ به حواریون سپرد. زیرا عیسی مسیح این راهش رو در اون لحظه تمام نکرد، بلکه بذر رو کاشته بود در این نجات بشریت. از طریق حواریون کلام خودش رو در بین بشریت پخش کرد و اون رو نجات داد. و آیا به نظرتون این راه و این شیوه آیا به پایان رسید؟ نه، زیرا که هر کسی، حتی تو یا من و هر کسی که اینجا نشسته، میتونه حواری عیسی مسیح باشه. و کسی که حواری عیسی مسیح است، وظیفه‌ای داره که عیسی مسیح به او واگذار کرده و اون نجات گمراهانه که بره کسانی رو که راه رو دارن اشتباه میرن پیدا کنه و آنها رو برگردونه به سمت راه درست. پس بزرگترین وظیفه‌ای که عیسی مسیح بر دوش تو اگر حواری عیسی مسیح هستی گذاشته اینه که گم شده رو پیدا کنی و او رو به راه درست برگرد. همچنین در درون اول تیموتئوس باب 1:15 باز هم در همین مورد سخن میگه. میگه این سخن در خور اعتماد و پذیرش کامل است که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد که من بزرگترین آنها هستم. ای کسی میتونه بگی چه کسی این حرف رو زده؟ این شهادت رو چه کسی داده؟ این سخن از کیست که میگه این سخن در خور اعتماد و پذیرش است که عیسی مسیح به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد که من بزرگترین آنها هستم؟ اول یه راهنمایی بهتون میکنم. اول ببینیم که کتاب تیموتئوس به وسیله چه کسی نوشته، سخنان چه کسی است. پولس رسول گفته این حرف از پولس رسولی که میگه که و اینجایی که اون داره اشاره میکنه که من بزرگترین آنها هستم، کسی میدونه منظورش از این چیه که میگه من بزرگترین آنها هستم؟ منظور پولس از این در اینجا همینه که میگه که من این واقعیت بزرگی است در درون دنیا که عیسی مسیح فقط به خاطر این در بین ما اومد که گناهان ما رو ببخشه و ما رو از گمراهی نجات بده. که کسی رو که شهادت داره میده پولس رسول اینجا که کسی که از گناهان نجات بده کرد من بودم، که من از همه خودم بدتر بودم. چرا پولس؟ چون پولس رسول کسی بود که میومد تمام زندگیش رو، تمام تلاشش رو بر این گذاشته بود که بقیه مسیحا رو از بین ببره. و میومد اینا رو پیدا میکرد و اینها رو دستگیر میکرد و اینا رو میکشتن و مجازات میکردن و در درون یک زندگی بود که ضد عیسی مسیح قدم برمیداشت و شاید بگیم کسی بود که از همه بدتر بود برای عیسی مسیح. ولی عیسی مسیح چگونه اون رو نجات داد و چگونه کسی رو که دشمن اصلی خودش بود تبدیل کرد به بزرگترین کسی که کلامش رو در درون دنیا پخش کرد؟ به نظر من پولس رسول بزرگترین کسی که کلام عیسی مسیح رو در سراسر دنیا در بین غیر یهودی‌ها تونست پخش کنه. اهمیت این که کلام عیسی اکنون مژده انجیل در بین تمام دنیا پخش شده از زحمات پولس رسول، زیرا خداوند همیشه کاراش از جایی انجام میده که ما هیچ وقت توقع نداریم، هیچ وقت فکرش هم نمی‌کنیم. همین پخش دادن کلام انجیل از طریق کسی که دشمن مسیحی‌ها بود در بین تمام مردم دنیا. یعنی عیسی مسیح یه وقت حساب کنید که چگونه میاد کسی رو که باید بزرگترین حوالیش باشه، کسی که باید بزرگترین کار رو براش انجام میده، از کجا میره انتخاب میکنه؟ نه از بین بهترین آدم ها، نه از بین بهترین انسان های پاک، شاید بره از توی بین خلافکارترین و بدترین آدم، آدمی رو که باید بزرگترین کار رو انجام بده بره پیدا کن. من اینو نمیدونم دلیلش چیه، ولی میدونم این معجزه عیسی مسیح بدین گونه. پس بیاد داشته باشید در لوقای 19:10 و اول تیموتیوس 1:15 نشون میده که عیسی مسیح برای چه به بین ما هست. دلیل اینه که عیسی مسیح در بین ما هست اینه که گمراهان رو نجات بده. تا اینجا میدونیم عیسی مسیح به این جهان آمد گمراهان رو نجات بده. عیسی به حواریون فرمان میده که بروید و بجویید و گمراهان رو آموزش دهید، پیدا کنید، به اونا کمک کنید. این دستوری که بعد عیسی به حواریون میده. پس تا اینجا دو مرحله اول انجام شد. یکی عیسی مسیح بر بین بشریت اومد برای نجات اونها، بعد واگذاری این مسئولیت که نجات دادن گمراهان بود به حواریون در مرحله دوم. تا زمانی که خودش بود خودش این کارو کرد، وقتی که از بین انسان‌ها رفت این وظیفه و این مسئولیت رو به حواریون بخشید. در درون و شاهد این کلام که عیسی مسیح این مسئولیت و این حرکت رو به حواریون واگذار کرد، در درون انجیل متی 28:19-20 قرار گرفت که عیسی این بسیار آیه بسیار مهمیه که در مورد چگونه عیسی مسیح وظیفه نجات گمراهان رو در آخرین لحظه به حواریون سپرد. که عیسی مسیح میگه بروید در همه قوم‌ها رو شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و با آنها تعمید دهید که هر آنچه که به شما فرمان داده‌ام به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان عصر، تا پایان زمان و جهان با شما خواهم بود. حالا من سوالم اینه که عیسی مسیح میگه من تا پایان جهان با شما خواهم بود، چگونه عملی شده؟ مگه عیسی مسیح نرفت به آسمان ها؟ مگه ما رو ترن که بعد چگونه عیسی مسیح اینجا میگه من همواره با شما هستم؟ داره میگه نه، با اگرشان درست داره که میگه من همیشه تا پایان جان در کنارتون هستم، از طریق کلام خدا. چگونه مگه عیسی مسیح در بین ما میاد وقت من دعا میکنم؟ من که نمیبینمش. از طریق روح القدس، از طریق روح القدس حضور عیسی در بین شما باقی خواهد ماند. این روح القدسه که در عیسی مسیح میگه من به آسمان ها خواهم رفت در پیش پدر، ولی که روح القدس به جای من در نام من که خود من هستم در بین شما قرار خواهد گرفت و تا روزی که جهان باقی است در بین شما، تا روزی که من برگردم. پس حضور روح القدس همون حضور عیسی مسیح در بین ما است. این هم به یاد داشته باشید که چگونه وقتی عیسی مسیح میاد میگه که من تا پایان روز، تا پایان عصر با شما هستم، در بین شما قرار گرفتم، که سوال کنید عیسی مسیح که نیست در بین ما به صورت فیزیکی، چگونه ممکنه از طریق حضور روح القدس؟ و همچنین در درون انجیل مرقس 16 آیه 15 و 16 اگه یکی از برادران لطف کنه این قسمت رو هم بخونه. البته روی همین هم میتونیم بخونیم، یکم سریع تر بریم جلو، ولی که توجه کنین روی کتاب مقدس باز کنین، اینم نگاه کنین این آیه ها رو اگه میتونید، خیلی خوبه، بد نیست، آیلایتش کنید، علامت بذارید، چون اینها همش در مورد نجات پیدا کردن گمراهان توسط عیسی مسیح است. عیسی مسیح وظیفه چه داشت برای نجات گمراهان؟ آنگاه به ایشان فرمود، در انجیل مرقس میگه که به سراسر جهان بروید. اینم دقیقا همون تاییدی به همون انجیل متا باب 28 آیه 19 و 20، در سراسر جهان بروید و خبر خوش را به خلایق موعظه کنید. هر که ایمان آورد و تأمید گیرد نجات خواهد یافت، اما آن که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. که اینجا عیسی نشون میده که نجات انسانها در اعتقاد به اینه که عیسی مسیح آمده اینجا که تو رو نجات بده. عیسی مسیح آمده که گناهان تو بخشیده بشه و تو زندگی جدیدی رو شروع کنی. و نجات تو دقیقه در همین کلمه خلاصه میشه. پس دوباره تکرار میکنم، عیسی مسیح در بین ما اومد برای نجات گمراه. عیسی مسیح به حواریون دستور میده که بروید چیکار کنید؟ گمراهان رو پیدا کنید و کلام من رو به اونها برسونید و اونها رو نجات دهید. ولی که بعد از اون چی میشه؟ ما حواریون رو داریم که حواریون هم در یک روزی به حال اینها هم انسان‌هایی هستن، عمرشون از دست میدن و این وظیفه و این آیا این وظیفه تمام میشه؟ آیا گمراهان بدین شکل در درون دنیا به پایان میرسن و تمام کار و مأموریت عیسی مسیح به پایان میرسه در همون لحظه؟ نه، این تا ابد ادامه داره، زیرا که عیسی مسیح میگه من تا ابد در کنار شما هست. این معنی این وظیفه تا ابد ادامه داره. و طبق دستور عیسی نجات گمراهان چیزیه که بر عهده آن کسی است که به او ایمان داره و این ادامه پیدا میکنه. یعنی که این خاصیت حواری بودن و در کنار عیسی مسیح بودن برای اون کسی که به عیسی مسیح ایمان داره نیز ادامه پیدا میکنه. و طبق همون دستور عیسی که میگه که نجات گمراهان تنها به سوی عیسی می باشد، این چیزیه که من امروز باید انجام بدم، چیزیه که در درون زندگی من، در درون کتاب اشعیا نبی باب 59 آیه 1 و 2 میگه که دست خداوند کوتاه نیست که نجات ندهد و نه گوش او سنگین است که نشنود، بلکه تقصیرات شما، بلکه این همه تقصیر شماست که میان شما و خدایتان جدایی افکنده و گناهانتان روی او را از شما نهان ساخته است تا نشنوید. پس این سوالی که سوال مثلا بعد وقتا میشه که خدایا مثلا چرا تو مثلا بهترین ها رو برای من در نظر نمیگیری و همیشه چیزهای بد در درون زندگی من میاد؟ سوال اینه که مگه میشه خدا، ما که همیشه میگیم خدا همیشه همه ما رو دوست داره، همه رو به یک اندازه عشق داره، محبت داره، چگونه میشه که یکی یه عده همه چیزهای خوب براشون هست و برکات برای یه عده نیست؟ این واقعا به این معنا نیست که خداوند یک چیز بهتری رو برای یه عده خواسته، یه چیز بدتر رو برای دیگه خواسته. زیرا خداوند چه انسان گمراه و چه انسان پارسا رو همه رو به یک اندازه دوست داره. ما میتونیم اینجوری در ذهنمون تصور کنیم. دقیقاً اون خوبی خداوند همانند نور خورشیدیه که داره همه جا میتابه. یعنی چیزی نیست که از دست یعنی چیزی نیست که برای منو ازش محروم کسی کرده باشه. ولی این خود من هستم که به خاطر اون شیوه زندگیم و اون که گناهانی که منو در زنجیر کرده و جایی قرار داده، در درون جای تاریکی قرار داده، در درون یه سرپناهی قرار داده که این نور خورشید رو نمیتونم دریافت کنم. حقیقت همین جاست که اشعیا نبی هم به همین موضوع اشاره میکنه. عزیزم میگه اون نجات خداوند و اون رحمت خداوند چیزی نیست که برای بقیه نباشه. دست خداوند اصلا کوتاه نیست که یه گمراهی رو بخواد نجات بده. درسته که خود من هستم که نمیخوام نجات پیدا کنم. دلیلش کسی میتونه بگه چیه، چگونه است؟ اگه خداوند نقشش اینه که همه ما نجات پیدا کنیم، اگه نقشه خداوند اینه که من انسان خوبی باشم، چگونه امکان داره برای خداوند کار سختی آیا بخواد همه رو یه دفعه تبدیل کنه به انسان خوب؟ چرا این کارو نمیکنه؟ خوبه کسی هست بتونه مطلبی اضافه کنه؟ خب خب چه دلیل چه نیازی به سنجش ایمان تو داره خدا؟ دلیل این که میگم که مگه نقشه خداوند، برنامه خداوند نجات انسان ها نیست که همه نجات پیدا کنن و رستگار بشن؟ چرا خداوند، ما به این اعتقاد داریم که قدرت متعاله، چرا خداوند یک قدرتی به خرج نمیده، یک کاری نمیکنه که همه در راه درست قرار بگیرن و همه درست بشن و تمام بدی ها از بین بره؟ اصلا وجودی بدی و گمراهی برای چیه؟ چرا باید خداوند این کارو؟ جوابایی که خواهرم دادن یه مقدار دقیق‌تر است. یکسان می‌دونم. خدا همه رو یکسان آفریده. خداوند همه رو دوست داره و عاشق همه است. اینو این عشق خداوند به تمام انسان‌ها، چه بدترین و چه بهترین، ثابت شده. خداوند در کلامش وعده داده، گفته که من توصیف شده از خصوصیات خداوند که عشق خداوند برای همه است. تو چه گناهکار باشی، چه انسان بدی باشی، چه انسان پارسا خوب باشه، خداوند به تو رو دوست داره. و برنامه خداوندم اینه که چیکار کنه؟ عمر نجات بده، به سمت رستگاری ببره. حالا این من سوالم اینه که چرا خداوند یه کاری نمیکنه، یه چیزی پیش نمیاد که همه درست در راه درست قرار بگیرن؟ مگه قدرت خداوند ناتوان از انجام این کار؟ خب قدرت خداوند برای نیست که شیطان هم نابود کنه. نه، چرا خداوند شیطان اصلا نابود نمی کنه؟ که همه دیگه همه چی درست شد. درسته، اینم حرف خوبی بودی معنی. حالا یه موضوعی که میخوام بهتون میگم، تقریبا از صحبت‌های همه میشه یک موضوعی رو دریافت. یک خواهر نوشین حرف خوبی رو زد، گفت در مورد اختیار صحبت کرد، برادر من در مورد معنی خوبی و بدی صحبت کرد. حقیقت اینه که واقعا اینه که خداوند انسان رو از تصویر خودش آفریده، یعنی که انسان رو همانند حیوانات، همانند فرشتگان و بقیه اجسام نیافریده. که یک حیوان زندگیش مشخصه، هیچ کاری نمیشه کرد، این به همین شکل زندگی کنه و خداوند برای این سیستم زندگی رو درست کرده و جبر بر زندگیش قائل. اصلا نمیتونه تغییری پیدا کنه زندگیش. هیچ کسی هیچ مثلا سگی رو به خاطر مثلا رفتار خوبش و بعدش تقصیر کار نمیکنه، چون انتخابی نداره. غریزش به این شکل و به این مدل زندگی میکنه. یا طبق اون تفسیری که از فرشتگان شده، فرشتگان همیشه یک مدل خواهند بود. نمیتونن بد باشن. برای یک کار یا یه چیز خواستن، برای یه منظور خاص آفریده شدن و اینا انتخابی ندارن که برن کار بدی بکنن یا خوب بکنن. اختیارشون به دست خودشون نیست. ولی انسان چون که خداوند تصمیم گرفت موجودی رو بیافره که دقیقاً شکل خودش باشه، یعنی این قدرت نیز از طریق خداوند به انسان منتقل شده. شما همانند خداوند قدرت انتخاب دارید. یعنی خداوند این تصویر رو در تو آفریده که تو بری انتخاب کنی بخوای خوب باشی یا بد باشی. وگرنه معنی تصویر خداوند از بین میره. این خداوند بخواد یه نیروی به کار بره که تو حتما بری بد بشی یا بری حتما خوب بشی، الان ما میگیم خوب بشی، همه رو تبدیل کنه خوب، تصویر خداوند از بین میره. زیرا تصویر خداوند با قدرت انتخاب هست. این که میگن خود انسان تصویری از خداونده، اینه که قدرت انتخاب، یعنی همه چی رو خداوند به خود انسان واگذار کرد. گفته من چون تو رو از تصویر خودم آفریدم، این خصوصیت رو به تو خواهم داد که تو خودت انتخاب کنی که چه کار خواهی کرد. همه فرصت ها خداوند برای ما گذاشته، شیطان هم گذاشته، عیسی هم گذاشته تو زندگی. تصویرش هم تو رو هم از تصویر خودت ساخت، خودش ساخته که تو انتخاب کنی بین این رو. که یک راهش منتهی میشه به فنای تو و یک راهش تبدیل میشه به رستگاری. و این نشوندنده اینه که یکی انسان چه عظمتی داره، چگونه از تصویر خداوند ساخته شده، چه مقام بالایی داره، و دوم که عشق خداوند در بین اون چیزیه که آفریده. 100% عشق خداوند به اون چیزی که از تصویر خودش ساخته و همانند خودش ساخته چقدر بالاتر. بس هرگز نمیشه اینو در نظر گرفت که ما بتونیم مثلا رحمت خداوند در درون زندگیمون نیست، یا اینکه ما خداوند برای ما چیز بدی رو خواسته. دقیقا خداوند همه چیز رو برای ما آفریده، ما رو با قدرت تمام آفریده، از تصویر خودش آفریده، همه چیزم هم در کنار در راه من گذاشته، از من خواسته خودم انتخاب کنه. و این دقیقا که انسان چگونه میاد راه رستگاری رو انتخاب میکنه و سمت نجات قدم برمیداره، این که اینو از خودش محروم میکنه، این خواسته خود منه، این چیزی که در تمام زندگی من دیگه ادامه پیدا میکنه و تمام مسئولیت این دیگه با من. توی دوم تسالونیکیان یه مقدار تلفظ فارسی کرد، باب 1:6-8 میگه که زیرا این عادلانه است که خداوند آنان را که شما را رنج میدهند به رنج عوض دهد و شما را که رنج میبرید با ما آرامش بخشد. این زمانی واقع خواهد شد که خداوند عیسی همراه با فرشتگان نیرومند خیش با آتشی فروزان از آسمان ظهور کند. او خدا نشناسان و نافرمایان را به انجیل خداوند ما عیسی کیفر خواهد داد. پس اون کیفر خداوند در حقیقت محروم شدن ما از نجات خداوند چیزیه که در درون کتاب مقدس هم گفته شده. در حقیقت کسی که کلام خداوند رو میشنوه و اون رو قبول نمی کنه و توی زندگیش راه درست حرکت کردن رو و راه صحیح حرکت کردن رو فراموش میکنه و گوش به این نمیده که خدایا تو برای من موقعیت رو وجود آوردی که من درست زندگی کنم، تو این موقعیت رو وجود برای من آوردی که من دیگه اون زندگی بدی رو که داشتم کنار بذارم و این رو حرام میکنه و خرابش میکنه در درون راهی که خداوند براش درست کرده، آیا اون فرد کیفر نخواهد شد؟ دقیقا کیفر خداوند نیست که بیا تو رو مجازات کنه، دقیقا تو خودت رو مجازات کردی و با اون عظمت و بزرگی که خداوند برات در نظر گرفته بود که بهش دسترسی پیدا کنی خودت رو محروم کردی. پس تا اینجا عیسی مسیح در بین ما اومد و گمراهان را جاده دهد. عیسی مسیح حواریون رو فرمان میده که برید گمراهان رو پیدا کنید و اونا رو آموزش دهید. و طبق این دستور عیسی مسیح، اگر من به عیسی مسیح باور دارم و فرامین او رو گوش میسپارم، این دست این فرمان نیز به من واگذار شده و این وظیفه منه که برم گمراهان رو نجات بدم و برم پیام عیسی رو پخش کنم. در بین شما کسی هست که تجربه این رو داشته باشه که کلام عیسی رو جایی بشارت داده باشه؟ تا حالا این در درون زندگیتون انجام دادید؟ بشارت دادن کلام عیسی و کلام خداوند در بین افراد و بین دوستان و آشنایانتون دقیقاً این وظیفه‌ای که عیسی مسیح در آفرین برادرم ابو طالب میگه من این کار کردم. تجربه‌ای که داشتی چگونه بوده؟ سخت بوده یا اینکه مشکلی داشتی توی زمینه تو گفتن بشارت انجیل؟ کسی که بغل دستت است شما راهنماییش کردی که به این راه بری؟ بله درسته. خیلی وقت ها همچنین خواهرم میگه من این کار انجام دادم. دقیقا درسته. بشارت دادن دقیقا کلام عیسی رو پخش کردن، چیزی که در درون زندگی ما فرمانی که عیسی مسیح به ما داده و این بزرگترین کاریه که در درون ملکوت خداوند شما در راه عیسی میتونید انجام بدید، که یک نفری رو که بتونید نجاتش بدید و اونو بتونید به هر دلیلی بتونید راهنماییش کنید به هر شکلی به سمتی که احتمال داره در درون اون سن، در اون مکانی که میاد، در اون راهی که قرار میگیره زندگیش بهتر بشه. دقیقاً همون بشارته که وعده داده شد. پس این کار باید چگونه انجام بگیره؟ این سوالی که همیشه وجود داره که بشارت دادن و اینکه گمراهان رو نجات دادن، گشتن و کسی که راه رو گم کرده رو پیدا کردن چگونه باید در درون زندگی ما انجام بشه، چه مراحلی داره، به چه شکل باید اینو انجام بدیم. خیلی ها توی زندگیشون از این که بخوان برن بشارت بدن و کسانی رو که راه رو گم کردن خیلی ترس دارن و حراس بسیار زیاد دارن. به چه دلایلی؟ این دلیلی که باعث میشه تو توی زندگی نتونی بری بشارت بدی و کلام عیسی رو پخش کنی. چه عواملی الان برای یک کاری که شما هست که سخت‌تره، این داستان رو سخت‌تر می‌کنه؟ خجالت می‌کشید یا مثلا برادر حراس از اینکه سوال بشه در مورد مطلب و نتونی بیان کنی؟ چیزی دیگه هست که ترس از برخورد بد بقیه، ترس از بقیه مذاهب دیگه که سرسخته. درسته. خیلی از مسائلی که باعث میشه که شما نتونید کلام خدا، کلام انجیل رو برید پخش کنید، خیلی وقتا میشه که ما کمرویی میکنیم، یا ای که شاید به خاطر مسائل فرهنگی که توی جامعهمون هست یا توی قوممون هست، توی قبیلهی که جایی که زندگی میکنیم، اینا خیلی بد میدونن که تو بیای مثلا در مورد مثلا نجات از طریق عیسی مسیح بخوای باهاشون صحبت کنی و یه رو اصلا شاید ننگم بدونن که تو بخوای اومدی همچی کاری که همچی حرف رو و این ترس در درون تو منتقل میشه. یا ای که احتمال این رو بدی که اگه من این کار رو انجام بدم مورد مجازات شاید قرار بگیرم از طریق گروهایی که قدرت بیشتری رو دارن یا افرادی که قدرت بیشتری رو دارن و با تو مخالفن. اینا همه باعث میشه که در درون بشارت سست بشی، نتونی بری کار رو انجام بدی، ترس داشته باشی. ولی که خداوند همیشه توی زندگی ما یه راههایی رو به وجود میاره، یه موقعیت‌هایی رو برای ما شکل میده که ما بتونیم بشارت رو انجام بدیم و در حفاظ خداوند هم باشیم. دقیقاً خداوند خودش همیشه برای تمام ما خیلی وقتا دیدیم که خیلی ها به خاطر همین بشارت دادن ها مثلا مورد آزار قرار گرفتن. خیلی ها شده که دیدید که شاید شنیدید که توی کشوری که ما زندگی میکنیم به خاطر همین بشارت دادن توی زندان میرن. ولی که بلاهای بسیاری به سرشون در میاد. ولی که خداوند همیشه در همه جا سعی میکنه که اون چیزی رو که برای تو بهترین رو برای در نظر بگیره. چه بسا اون فرقی که در درون اون موقعیت خداوند رو قرار داده که توی محالت مجازاتی که ببینه از این داستان اون رو داره آماده میکنه برای یک چیز بزرگتر. و باور این که و باید به این باور داشتن که خداوند همیشه برای بشارت دادن کمک‌هاش و معجزه‌هاش از یه راه‌های از یه طریقی به ما میرسونه و این محیط رو برای ما باز میکنه، یه جایی رو برای ما باز میکنه که شما بتونید کلام انجیل رو برسونید. این یاری دادن خداوند برای پخش شدن کلامش همواره در درون کسی که از درون قلبش بخواد این بشارت رو انجام بده. همینجوری که در درون مثلا دوم قرنتیان 4:4 میگه که باید دعا کنیم و قلب هامون رو باز کنیم، زیرا که خداونده که چشمان ما رو به سوی حقیقت باز میکنه. یکی از بهترین راههایی را که شما میتونید به یک نفر بشارت بدید و او رو کمک کنید که کلام انجیل رو بشنوه چیه؟ یعنی چه راههایی رو به نظرتون بهترین راه هاست که ما میتونیم برای این امر به کار ببریم؟ دعا کردن برای کجا؟ چیگونه؟ کسی که بشاره بدی براش دعا بخونی، برای مشکلاتی که داره با خلوص نیت مثلا براش با همدیگه شروع کنی دعا بخون. درسته. یکی از بهترین راه ها همینه که دعا شما بخون. یعنی کسی رو که بفهم از طریق شهادت دادن در مورد تحولات عیسی مسیح در درون زندگی انجام داده میتونه یک راهی باشه برای بشارت دادن و خیلی موثر. برادرم گفتن دعا کردن، برادرم گفتن بشارت دادن، شهادت دادن ببخشید. اینها دو تا ابزار بسیار مهمی هستن که شما میتونید برای بشارت دادن رو برای استفاده کنید. که مهمترین چیزی که میتونیم برای کسی پس انجام بدیم، یکی میتونه براش دعا کنیم کسی که گمراهه. دعا کردن از صمیم قلبمون، از توی قلبمون باعث میشه که چشمان فرد باز بشه، خداوند برکت خودش رو، عظمت خودش رو در درون زندگی او وارد کنه. توی دوم قرنتیان 4:4 گفته شده، توی یوحنا 3:16 گفته شده که با وسیله همین دعاهایی است که ما میخونیم میتونیم راه رو برای بقیه نشون بدیم که عیسی مسیح است که نجات دهنده همه افراده و این رو در درون زندگی فرد وارد کنیم. و دعا میخونیم توی یوحنا 16:7-11 میگه که دعا میخونیم با تمام قدرت برای اینکه روح القدس بیاد حقیقت رو به درون زندگی فرد وارد کنه. از طریق پس با دعایی است که ما میخونیم و از خداوند میخواهیم که این فرد رو درست کنه، این فرد رو بتونه در درون مسیر درست قرار بده. پس مدد خواستن از راه اول از طریق خداوند. دوم هم دوستمون اشاره که برادرمون اشاره که از طریق شهادتی که تو زندگی خودت میدی، خودت میای بیان میکنه به بقیه که چگونه عیسی مسیح راهی رو که انتخاب کردی توی زندگی تحول ایجاد کرد، چگونه زندگی تو رو عوض کرد، چگونه تو رو درون اون زندگی بدی که داشتی نجات داد و چگونه صلح و چگونه آرامش رو در درون زندگی خودت وارد کردی از طریق نام عیسی. دیروز با یکی از دوستان که صحبت میکردم میگفت که من وقتی که برام معنی ایمان پیدا کردم و نجات پیدا کردم از طریق عیسی مسیح تو زندگیم شکل گرفت، توی زندگیم وجودم همانند میگو آینه ای شده، یعنی میگو این روزا دقیقا که تمام چیزهای بد، انرژی های بدی که میاد به سمت من همه رو بازتاب میده و این باعث شده تمام چیزهای اتفاقات بدی که توی دوروبرم داره میفته، توی زندگیم میفته، بقیه میان حرف انرژی منفی میخوام بهم بده، هیچ کدوم نمیتونه دیگه به من اثر وارد کنه. یک صلح و میگفت یه آرامش عظیمی تو زندگیم پیدا کردم و این را از دست نخواهم داد به هیچ قیمت. و واقعا چون که اعتقاد دارم که اوست که همراه منه و توی خیلی از جا به من نشون داد معجزه شد تو زندگیم و که من نجات داد. و این باور دارم که کسی هست که من را چقدر دوست داره و من نجات میده و باعث شده من یه زندگی جدیدی رو شروع کنم و همین باعث میشه که من یه آرامش توی زندگیم داشته، حراس از درون زندگیم پاک شده. راه دیگه هم که گفتیم که یه راه دیگه هم که برای که بهترین راست برای بشارت دادن به افرادی که میخوایم اونا رو نجات بدیم که راه رو گم کردن، اینه که زندگی خودمون به عنوان شیوه زندگی خودمون، شیوه زندگی خودمون که اگه انسان درستی باشیم، زندگی خداپسندانه داشته باشیم و بقیه ما رو بشناسن به عنوان فردی که به طور مثال شاید انسان خوبی نبوده ولی چگونه تغییر پیدا کرده، باز همون شهادتی که در مورد خودت میتونی بدی یا بقیه رو نگاه میکنن به زندگی تو با شیوه زندگیت هم میتونی بقیه رو تحت تاثیر قرار بدی. وقتی که توی رفتارات ببینن تو چگونه تغییر کردی و چقدر انسان بزرگتری شدی از لحاظ روحی، میتونه عاملی باشه که بیان جستجو کنن چی شده، چه اتفاقی تو زندگی برادر و خواهرم افتاده که چنین تغییری کرده و این دستاورد بزرگ چگونه به دست آورده. پس چیز بدی نبوده که تو زندگی اون اومده و من هم به اون سمت برم. در درون یکم پتروس 3:1-2 میگه که میگه تا آنهایی که در گناه گمراهی گرفتار شدن بتوانند ببینن که خدا در زندگی خود در درون زندگی ما چه تغییراتی ایجاد داده. ما باید برای داشتن حکمتی دعا کنیم که دیگران را با قدرت خدمت میکنه. یعقوب 1:5 باز همین موضوع میگه. علاوه بر همه اینها باید در درون گفتن کلام انجیل در درون خودمون یه شجاعتی داشته باشیم و این شهامت رو داشته باشیم. و در درون رومیان 10:9-10 باز هم همین میگه. میگه که ما باید با اون شیوه زندگیمون جرأت این رو داشته باشیم که از حقیقتی که در کلام خداونده در درون انجیل دفاع کنیم. چگونه امکان داره کسی که زندگی بدی باشه بخواد شهادت بده بگه انجیل در درون زندگی من این کارو کرد، کسی که خودش گمراهه بخواد بره مثلا شیوه مدل زندگیشو مثلا همه میدونن که این مثلا آدمیه که بده ولی که حالا مثلا ایمان خودش هم ایماندار میخونه، حالا این چگونه میخواد بقیه رو تحت تاثیر قرار بده وقتی که طرف میبینه این کلام در درون زندگی آدم هیچ اثری نکرده، چگونه میتونه در زندگی من اثر کنه؟ پس اهمیت اینه که شیوه زندگی ما هم میتونه تغییر بده خیلی کسا رو در مورد اعتقادشون و شنیدن بشارت انجیل. توی آیه‌های مختلفی از یعقوب 1:5 رومیان 10:9-10 و 1 پتروس 3:15 همش در مورد همین موضوع صحبت. پس صحبت بحث ما در اینجاست که چگونه بشارت و نجات دادن انجام بشه، چگونه بشارت رو بریم انجام بدیم، چگونه بریم گمراهان رو پیدا کنیم و چگونه اونا رو نجات بدیم و این روح ها رو بتونیم از چنگال گناه و گرفتاری آزاد کنیم. اینکه سوال اینه که بشارت و در حقیقت این اوانجلیسم چیزی که امروزه در درون دنیای مسیح در مورد چه چیزهایی رو شامل می‌شه، چه چیزهایی هستن، به چه چیزهایی رو دقیقاً ما دقیقاً میگیم اوانجلیسم یا بشارت دادن. اینها کلاً خیلی راه‌های بسیار ساده‌ای هستن. اگه در درون کتاب مقدس نگاه کنیم، در درون رومیان 10:13-17 و همچنین دوم تیموتئوس 2:2 و اول قرنتیان 3:16 نشون میده بر ما مشخص کردن که این بشارت دادن ها شامل چه روش هایی میشه. بشارت دادن ها حتما بشارت دادن یه نفر به کلام انجیل یک روش بسیار سخت نیست، یک کار بسیار پیچیده ای نیست. در مورد حقیقت صحبت کردن، این شما در مورد این که حقیقت چگونه در درون زندگی تو به وجود اومده، این که بتونی فقط یک نفر کمک کنی که از راهی بدی که داره تو زندگیش قرار گرفته یه جوری بهش کمک کنه که نجات پیدا کنه و سمت درست بره، و به چه وسیله؟ به هر وسیله، به وسیله کلام خداوند و نام عیسی مسیح. این کار، این قدرت بسیار بزرگیه که تو در دستته و این کار رو انجام بدی بهش میگن بشارت دادن. چگونه بتونی به دوستات که دوروبرت هستن کمک کنی وقتی که ببینن دوستان تو خالصانه میخوای بهشون کمک کنی، نه به خاطر اینکه بینشون موقعیتی کسب کنی، نه اینکه به خاطر اینکه بخوای پولی از اونا بگیری که داری کمک میکنی، فقط به خاطر این که اونها هم بتونن زندگی بهتری داشته باشن و سالمتر زندگی کنن. دقیقا همون بشارتیه که داری انجام میدی در نام عیسی. و یک راه بسیار خوب این کار رو انجام دادن اینه که تو از طریق اینکه بگی که با توسل پیدا کردن به نام عیسی مسیح که اومده گناهان تو رو ببخشه، با تسلیم شدن به نام عیسی مسیح و قرار دادن اون با مثل یک قطنما و یک جهتی در درون زندگیت خط رو بهت نشون میده، این رو پیروی کردن از این رو که بتونی بهتر زندگی کنی، اینا رو ابزار رو در اختیار اون هم بتونی قرار بدی و به اونم کمک کنی که این راه رو پیدا کنی، دقیقا همون بشارت دادن که انجام بدی. پس بشارت دادن روش های خیلی سختی نیست، خیلی چیزای ساده است. کمک کردن بقیه تو راه درست قرار گرفتن، دقیقا بهش میگن بشارت. و اینکه حالا بشارت دادن چه چیزهایی رو شامل نمیشه در درون این راهی که شما قرار میگیرید، در درون بشارت دادن نکته هایی که خیلی باید توجه کنیم اینه که یک، باید همواره توی خیلی از دوستان که فکر کنم سوالای انستیتوی پیروز جواب دادن میدونن که بزرگترین گناهان که عیسی مسیح اونو من کرده که یک نفر بهش دوچار بشه چیه؟ اونه که جواب دادن خیلی هم جواب دادن. ها؟ چی بود؟ غرور روحانیه، غروریه که در درون غرور روحانی دقیقا چیزیه که باید خیلی مواظب باشید. در درون بشارت دادن باید حواسمون باشه که غرور روحانی نداشته باشیم، خودمون رو برتر از بقیه ندونیم. نباید فکر کنیم که اگر راه رو پیدا کردی، اگر نجات پیدا کردی، که تو برتر هستی نسبت بقیه، زیرا که هیچ برتری تو نسبت بقیه این نیست که تو زندگی بهتری داری. دقیقا زندگی بهتر در درون راه درست قرار گرفتن، اینکه زندگی بهتری من دارم، دوچار گناهان نیستم تو زندگیم، گرفتاری ندارم، این ثمرش برای خودت هست. اون صلحی که در درون خودت ایجاد میکنه، اون آرامشی که در درون خودت شکل میده و دقیقا دلیل برتری تو نسبت به کسی که گناهکاره نیست. اینکه کسی بگه که توی کلیسا مثلا فقط جای مثلا آدمایی هست که مثلا پارسا هستن و خیلی آدمای خوبی هستن، من با این نظر موافق نیستم. دقیقا کلیسا جاییه که انسانی که راه رو گم کرده میاد اینجا. کسی که دیگه ناامید شده و یکی زندگیش در درون راه بسیار بدی قرار گرفته و نمیدونه چیکار کنه حالا با این زندگی که داره. اونی که توی کلیسا میاد که راه رو پیدا کنه. کسی که نجات پیدا کرده. کسی که راه درست داره توی زندگیش ادامه میده. در حقیقت داره از اون ثمراتش داره توی زندگیش استفاده میکنه. پس وظیفه تو به عنوان کسی که این راه رو پیدا کرده و این صلح در درون قرار دادی چیه که این رو هم بتونه بقیه منتقل کنه. و اینکه بگی که من کسایی که توی کلیسا میان چون که آدم بدی است من باش نزدیکش نمیشینم، 15 کیلومتر باش فاصله پیدا کنم که این وقت این چیزهای بدی که در درون من نفوذ پیدا نکنه. چرا که چیزهای خوبی که در درون تو هست به اون نفوذ پیدا نکنه؟ چرا ما به این شکل همیشه بگیم قضاوت کنیم در مورد بقیه و این درست نیست؟ زیرا اگه زندگی عیسی مسیح هم نگاه کنید میبینید که عیسی مسیح از همون اول بشارت و دعوتش رو در بین انسانهایی بود که گرفتار بودن. و همین بود که فریسیان اومدن به عیسی مسیح میگفتن تو این انسان، این فردیه که با گناهکاران داره میچرخه. پیروانش انسانهای راه گم کرده هستن. با زناکاران، با دزدان و با باجگیران داره میچرخه. دقیقا میبینید که عیسی مسیح اومده برای نجات دادن همچین انسانهایی. نه برای نجات دادن انسان پارسا عیسی مسیح اینجا نیومد. عیسی مسیح حضورش برای نجات دادن گمراهانه. و اینکه ما برای اینکه بتونیم توی زندگیمون افراد بیشتری رو نجات بدیم، یک بشارت دهنده قوی تری باشیم، این خصوصیات خوب و اون اخلاق خوب رو در درون زندگی خودمون هی بتونیم بزرگترش کنیم و گسترشش بدیم. نگاه کنیم ببینیم که عیسی مسیح چگونه با بقیه رفتار میکرد، ما همون رو در درون زندگیمون قرار بدیم. عیسی مسیح که چگونه زندگی خودش رو صرف انسانهایی میکرد که در پایینترین قشر طبقه اون جامعه اون روز قرار گرفته بودن، کسانی بودن که طرد شده بودن، کسانی بودن که راه رو گم کرده بودن و خدمت خودش رو به تمام انسانهایی که نیازمند بودن قرار داده بود. در درون انجیل متی 7:12 مرقس 6:34 هم دقیقاً این موضوع رو میگه. شیوهی که عیسی مسیح در پیش گرفت این رو در درون زندگیمون قرار بده. راهی که عیسی مسیح ادام بهش داشت ترویج میداد و اون رو داشت به ما دقیقاً یاد میداد که چگونه زندگی کنیم اگه میخوایم بقیه رو بتونیم نجات بدیم. اگه خودمون رو لقب برای خودمون درست کنیم، اگه من یک انسان خیلی پاک هستم، من یک خدا رو خوب دریافت کردم، خدا تو زندگی من هست، من نباید با انسان نزدیک بشم، به جماعت گروه ها و آدم هایی که گناهکارن، اینا من آلوده میکنن، نه در حد حرف زدن با من نیستن، اینا همش این انسان نیست که نجات پیدا کرده، این شیوه عیسی مسیح نیست. اگه ما معتقدیم که عیسی مسیح خود خداوند بوده که در بین آمده، پس چرا ارتباط رو رفته با پایین ترین آدم ها برقرار کرد؟ چرا رفت اونا رو نجات داد؟ اینقدر چرا نرفت پیش مثلا بزرگترین سران مثلا کاهنان و اونا رو بخواد نجات بده؟ دقیقا میدونست که کسانی که نیازمند واقعش هستن همون نایی هستن که بیشتر گرفتار هست. و اینکه موضوع اینه که موقعی که شما یه نفر رو بشارت میدید و میخواید در راه راه خداوند ببری و کلام انجیل رو بهش بدید، نباید بگیم که چون که حالا من شروع میکنم کلام خداوند رو میگم و صحبت از کلام خدا میکنم باید فوراً این رو بشنوه و فوراً ایمان بیاره. این گونه هم نیست. این توقع رو باید در درون ذهن خودتون خارج کنید. کلام خداوند، خود عیسی مسیح توی متی 13:38 میگه در این مورد، کسی در مورد اون دانه ها و بعض هایی که پاشیده میشه و چگونه اینا رشد پیدا میکنن در درون انجیل متی کسی خونده در موردش شنیده؟ کسی هست که بتونه بگه اینجا؟ بعد رضا بگه. یعنی که کسی نیست بتونه کامل تر بگه در مورد کلام خدا چون که کلام خدا رو میشنون و یا کنین. بله، یکی عیسی مسیح میاد مثال میزنه به این که این کلام خداوند رو همانند دانه های بذریه که پاشیده میشه به جاهای مختلف. قلب من و تو در حقیقت مزرعیه که کلام خداوند توش قرار میگیره. بذر کلام خداوند همانند بذریه که در درون قلب من میشینه و قلب من همانند اون زمینیه که کلام خدا رو دریافت میکنه. بستگی به زمینش داره. یه زمین باور باشه، وقتی که کلام خداوند که همون بذریه که در درون قلب من قرار میگیره، در جای درست قرار گرفته و رشد میکنه و خیلی بزرگ میشه. این همانند کسیه که کلام خدا رو میشنوه و قلبش قبول میکنه و او رو تو زندگیش اجرا میکنه. این که رشد میکنه کلام خدا من در درون تو و تو رو نجات میده و بزرگ میشه. ولی که کسی که کلام خدا من رو میشنوه، اونو میپذیره، میگه عجب کلام زیباییست، چقدر سخنان زیبایی، من قبول، من ایمان دارم بیستنس. ولی اونو فقط اون لحظه‌ای که تو کلیسا هست و از اینجا پا رو بیرون میذاره فراموش میکنه. ایمانند کسیه که کلام خداوند در درون قلبش قرار گرفته. همانند زمینیه که آفتاب گرم و جایی به اون تابیده، همانند زمین سنگی میمونه که بعض در بین سنگ‌ها قرار گرفته و محیطی سری رشد میکنه، ولی که یک مدت میگذره، یک روز میگذره، یک حرارت آفتاب توی سنگ‌ها باعث میشه اون جوانه که تازه رشد کرده خوش بشه و از بین بره. و کلام خداوند برای کسی که توی زندگیش پر از گناهه و این که اصلا میشنوه و اصلا انگاه که هیچ اثر نداره، از این ور میشنوه از اون ور میره، چون هیچ اهمیتی به اینا نمیده. کسی که قلبش نمیخواد کلام خدا رو دریافت کنه. اما اون کسی که زمینیه که تو داری بذر رو بین خارزارها میپاشی، این بعض اونجا که قرار میگیره هیچ فرصتی برای رشد پیدا کردن اصلا پیدا نمیکنه، زیرا اینقدر این فرد گرفتار مسائل مختلف هست که اصلا کلام خداوند نمیتونه اونجا رشد پیدا کنه. پس همیشه اینو به یاد داشته باشه که کلام خداوند اینگونه نیست که شما به هر کسی که گفتی فوراً اونو باید قبول کنه و بگه که این درسته یا اینکه تحولی در درونش ایجاد کنه. بستگی به اون داره که در درون اون قلب اون طرف چگونه باشه، اون فرد در چه موقعیتی قرار گرفته باشه، اون چه خواسته‌ای داشته باشه. بعضی واقعا میخوان که نجات پیدا کنه و اینو به کار ببرن تو زندگیشون. من خود کلام خدا در درون زندگی اون فرد فرق داره. بس استعداد این که قدرتی که خداوند کمک میکنه که یک نفر تحول نیست پیدا کنه به سامحه. بس نباید ناامید شد. گفته خود خداونده، کلام خداوند به این گونه عمل، اگه کسی رو بهش صحبت کنه و اهمیت نمیده، ناامیدی نیست در درون بشارت دادنتون. و اینکه همیشه یادتون باشه خداوند موقعیت‌های بسیار زیاد رو در درون زندگی ما میذاره برای بشارت دادن. این موقعیت‌ها چگونه در درون زندگیمون شکل میگیره؟ در درون انجیل لوقا 10:2 و یوحنای 4:32 هم وارد در این که بشارت، خداوند چگونه این فرصت رو برای ما میده که بشارت بدیم بقیه رو. شاید توی زندگیتون، من نمیدونم، فرصتی رو که بتونید در مورد زندگی درست توی زندگی انتخاب کرده، توی این که چگونه از اون راه غلطی که تو یا دوستات دارید قدم توش برمیدارید به بقیه کمک کنیم. خداوند یه فرصتی رو بهتون میده، یه موقعیتای شما رو میذاره که این رو با بقیه در میون بذارید. آیا به اینها توجه کردید؟ آیا در بین مثلا افراد خانواده‌ات کسانی هستن که دچار این گرفتاری باشن و خداوند تو رو آماده کرده و ساخته و این موقعیت رو قرار داده که این کار رو انجام میده؟ آیا تو این موقعیت رو انجام اینو جدی میگیری و بشارت رو انجام میدی برای دوستات همچنین؟ میبینی دوستایی داری، افرادی داری که واقعا اینا گرفتار هستن و واقعا باور داری که این شیوه که این انسان داره توی زندگیش جلو میره و داره طی میکنه واقعا عاقبت خوبی نخواهد داشت؟ یا تو به عنوان کسی که باور کردی عیسی مسیح توی زندگی تحول ایجاد کرده، این موقعیتی خداوند برای نجات یه فرد دیگه ایجاد کرده رو جدی گرفتی؟ یا اونو عمل کردی؟ پس همواره باید به موقعیتایی که خداوند تو زندگیتون برای بشارت دادن دیگران نیز قرارنده اهمیت بدیم. خیلی وقتا میدونیم که همینجور که اینجا هم گفتم که باید چشمامون باز کنیم ببینیم که چه کسانی ما میتونیم بشارت بدیم. خداوند بعد چشمان رو باز کنیم، خداوند چه کسانی رو آماده میکنه و اینها رو آورده به سمت ما که ما اونا رو نجات بدیم. شاید این افراد میگم از نزدیکتان ما باشن، خانوادمون باشه، دوستمون باشه. حتی بشارت دادن این نیست که تو بری توی خیابون و اینکه افرادی رو که نمیشناسی رو گیر بیاری و در مورد عیسی، زیرا کسی که تو رو میشناسه به هر حال بهتر تو رو میشناسه، به حرف تو بهتر اعتماد پیدا میکنه. پس کسی رو که میشناسه تو بهتر میتونی تحت تاثیر قرار بدی و نجات بدی. اگه واقعا کسی از توی زندگیتون، توی خانواده، توی دوستانتون که میبینی گرفتاره و میدونی کلامت میتونه تاثیر بذاره، بدون که این موقعیتی که خداوند قرار برات داده که رو نجات بدی. در درون انجیل یوحنا 1:35-42 باز هم در همین مورد آماری بودی که بررسی شده تو خیلی از کلیساها که در مورد این که مثلا خیلی کلیساها به این فکر میکنن در مورد برنامه‌های بشارتشون که چه برنامه‌هایی رو بذارن که بتونن افراد بیشتری رو نجات بدن، کلام انجیل رو پخش کنن. چرا این اهمیت داره؟ به خاطر که در درون مسیحیت بشارت دادن کلام انجیل دستور عیسی مسیح و کسی که به عیسی مسیح اعتقاد داره این وظیفه خودش میمونه که کلام عیسی مسیح رو بقیه به همیون بزنه. وقتی توی کلیسا اینا به صورت آماری از بررسی شده، دیدن که یه چیزی حدود 5% از کسایی که توی کلیسا بودن فقط اومده بودن که توی جمع باشن. من همینجا اومدم توی جمع قرار. مثلا شنیده بود فلانجا یه جمعی هست، گفتم منم برم توی جمع. 5% افراد به این شکل اومد. 1% اومده بودن فقط ببینن کلیسا چه شکلی هست، ببینیم کلیسا چجوریه. حالا کلیسای کاتولیک شاید قشنگتر بوده، کلیسای شاید کمتر کسی بیاد، یه درستان هم شاید کمتر باشه که بخواه چون شکل یه خونه هست، یه خیلی چیز خواستیم. کلیسای کاتولیک یه مقا شکل موزه هست و چهار ساختارای خیلی قدیمی و زیبایی توش هنر به کار رفت، باز شاید درستان اونجا بالاتر باشه. باز بازم هم اینا هم کلی دارم میگم، فقط در مورد اینجا نیست، خیلی کلن دارم. 2% به خاطر کسایی بودی که توی دل خودشون فکر میکردن امروز بریم کلیسا من یه دعایی دارم، بریم یه امتحان کنیم خداوند جوابمون رو میده یا نه، برای دعا و راز نیاز رفتن. 2%. 3% اصلا به صورت تصادفی رفته، طرف شرط میشده ده باز بود اومده تو. 3% از طریق برنامه‌ای که تو کلیسا بوده، مثلا دیده مثلا اونجا کلاس زبان تو کلیسا برگزار میشده، نمیدونم قضا می برنامه آخر اومده بوده برای این برنامه داخل. و اینکه 5% هم مثلا میخواستم ببینن که توی کتاب مقدس چی میگه، حضور پیدا کردن توی کلیسای درسای کتاب مقدس ببینن این انجیل در مورد چی حرف میزه. ولی که 6% هم علاقه به کشیش شبان داشتن، مثلا دوستای دوستداران مخلص شبان بودن پاپوزیشن توی کلیسا. ولی که آمار سازه 75% از اون آماری که جمع شد 100% نه، ولی 75% از کسانی که تو کلیسا موندن خیلی جالبه از طریق دوست یا فامیلشون به کلیسا آورده شده. حالا من فکر کنم خیلی از شما از طریق دوستانتون معرفیتون کردن اینجا، درسته؟ فکر کنم آمار اینجا 100% تقریبا باشه، یعنی تقریبا همه از طریق این که من به تو زنگ زدم فلانی بیا کلیسای فلان جا، نمیدونم به چه دلیل خوبه بیا اینجا. خب دیگه مثلا تو از طریق سجاد آوره شدیم. نه خواده زرش پلو بعد 75% بعد درصد بسیار بزرگی از افرادی که اینجا توی کلیسا ها حضور پیدا کردن بخاطر این بودی که از طریق دوستانشون، از طریق فامیلشون به داخل کلیسا دعوت شدن. و همین پس اینجاست که میگن اهمیت این که بشارت چقدر میتونه مهم باشه برای کسانی که دوستانت هستن، کسایی که میشناسی، کسانی که دور و بر هستن میتونه تاثیر داشته. تو اگه از طریق دوستات یا اینا به اینجا نیومدی چجوری پس تو جز احسان همون 1% هستی یا 3% دیگه؟ حالا تو رو نه برای تو هم یه درصدی من برای تو در نظر بگیرم، 1,000,000% رول قدا صدایشون که هر ایگلیس. پس میبینیم که چه درصد بسیار بزرگی از افرادی که تو کلیسا بودن از طریق هدایت از طریق دعوت تو که از دوستات کردی، از طریق فامیلات کردی به کلیسا اومده. و این نشون میده که چقدر این بشارت اهمیت داره توی تمام. حالا بود دیگه بگید کنید درصد همون 100% پر شد دیگه جمع. خب چه باز خب نه اون دیگه جز دلائله، من در مورد یکی داریم میتو کلیسا چه طریق اومدی را دارم صحبت. امیدوارم که اینجوری نباشه، امیدوارم. من نمیدارم، یه بارم بحث کردیم، شاید دلیل اومدن توی کلیسا هزار یک دلیل باشه، هر کس دلیل خودش داشته باشه توی کلیسا داره میاد، من کاری به اون داستان ندارم. اما من چیزی که مهمه اینه که تو به هر دلیلی که اومدی اینجا آیا تونی زندگی تو بتونی تغییر بدی. این برای من مهمه، برای بقیه که توی کلیسا دارن خدمت کنن این مهمه که زندگی تو چقدر بتونی تغییر بدی. به هزار یک دلیل و بهانه پاد میذاری ولی که یکی چقدر زندگی بتونه عوض بشه. راه دیگه برای شناساندن پیام انجیل به دیگران چیست؟ ما چه راه دیگه ای رو داریم که کلام خداوند رو بشناسیم بقیه؟ هیچگاه کلام انجیل و پیام خدا رو به بقیه رساندن تنها به یک مورد و یک روش خلاصه نمیشه. شما با تمام راه، کسی که زندگیش و قلبش رو صاف کرده در راه خدا قرار داده، با تمام کارهایی که انجام میده، با تمام شیوه زندگی که داره، از تمام راههایی که داره تو زندگیش با مردم ارتباط برقرار میکنه، میتونه کلام خدا رو به اونها بشناسونه و به اونها یاد بده. در اون اعمال رسولان 17:1-3 و همچنین 16:13 و همچنین یوحنای 4:6-14 همواره داره بحث میکنه در مورد که راه‌های مختلفی رو که تو افراد مختلف رو بتونی کلام عیسی رو بهشون برسونی بسیار زیاده و در حقیقت نشون میده گستردگی راه بشارت دادن چقدر در درون ملکوت خداوند بزرگ. پس موضوع ما این بود که بشارت دادن چقدر مهم. بشارت دادنی که از طریق چگونه سلسله مراتبش انجام شد، یک عیسی مسیح آمد گمراهان رو نجات بده، حضورش در بین ما بود، حواریون رو دستور داد که این کار رو ادامه بدن و این کار از طریق ما باید ادامه پیدا بکنه برای نجات دادن و بشارت دادن کلام. بشارت دادن رو توی زندگیتون، اگه کسی هستید، اگه انسانی هستید که ایمان دارید به عیسی مسیح و میدونید که او تحول در درون زندگیتون ایجاد داده، این کار رو هم در درون زندگی بقیه انجام بدید. در حقیقت این رو بهش میگن بشارت دادن. و در حقیقت تویی که وقتی که این کار رو در درون زندگیت انجام میدی، داری اون دستور و فرمانی که عیسی مسیح داده و داری انجام میدی. در حقیقت داری کاری میکنی، اون چیزی که در درون کتاب گفته شده رو داری عملیش میکنی. و اینو در درون زندگیتون همواره جدی بگیرید و قرار بدید. بسیار مهم، وظیفه ایه که من به بقیه هم کمک کنم، نه فقط خودم تونستم راه رو پیدا کنم، از خیلی چیزا نجات پیدا کردم، زندگیم درست شد، تموم شد. نه، این وظیفه توئه که به بقیه هم کمک کنه که این بتونن یه شانسی شاد باشه، اونم بتونه درست شه، نجات پیدا کنه از اون چیزی که بهش گرفتار. پس با هم دیگه بلند شیم، با هم دیگه یه دعا بخونیم و از خداوند بخوایم. خدایا در نام تو عیسی مسیح به من کمک کن که بتونم کلام تو رو، راه تو رو با بقیه در میون بذارم. خدایا به من کمک کن تو این راهی که قرار گرفتم رشد پیدا کنم. خدایا به من کمک کن که خواسته من در درون این راه به چیزهای دنیوی و کوتاه نباشه. خدایا به من اون چیزی رو بده که ابدیه، نجاتی رو در درون زندگی من قرار بده که همیشگی است، با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. رستگاری که تو برای من در نظر گرفتی باعث آرامش و لذت و خوشی من در سراسر زندگیم بشه. خدایا به من کمک کن که بتونم بقیه رو کمک کنم، کسانی رو که احتیاج دارن بیارم به اینجا، راه رو بهشون نشون بدم، از اون گمراهی که در درونش درگیرم و گرفتارم و نمیذارم در درون زندگیشون آرامش داشته باشن، صلح داشته باشن، اینو از درون زندگی اونها از بین ببرم. خدایا از طریق روح القدس این قدرت رو به من بده، به من معجزات خودت رو در درون زندگی من وارد کن، منو محافظت کن. خدایا به تمام دوستان و کسانی که در دور بر من هستن این کمک رو کن، این موقعیت رو قرار بده که قلبشون رو بتونن صاف کنن و در درون اون مسیری که منتهی به نجات همیشگیشون میشه قرار بگیرن. در نام تو عیسی مسیح آمین.